انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با شما دری برنامه از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مجید رمضانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی هستیم تا در ارتباط با بیماری شایع و خطرناک دیابت یا مرض شکر با ایشان صحبت بکنیم. شما خودتان می دانین که ما در برنامه ضربان بارها و بارها راجع به دیابت صحبت کردیم، راجع به این بیماری که می تانه امروز بسیاری از آدمها را و صحت و سلامتی یک بخش قابل توجه از مردم تهدید بکنه. به این معنا که با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی مردم، روش زندگی مردم به وجود آمده، از نظر تغذیه، از نظر بی‌تحرکی، از نظر یک زندگی ماشینی و دور شدن از زندگی سنتی و فعال اجتماعی، می‌فهمیم که از جمله بیماری‌هایی که شیوع پیدا می‌کنه و امروزه در دنیا دیگر دیابت و مرض شکر به عنوان یک اپیدمی به حساب میارن، یک چیزی که در جامعه روز به روز در زیاد میشه و اگر کنترل نشوه افراد باز هم بیشتر و بیشتر در سنین حتی پایین تر ممکنه مصاب و مبتلا بسازه. راجع به امی شیوع و گسترش و دلایل و فاکتورهای زمینه سازش میخواییم با دکتر صاحب صحبت بکنیم و مهمتر از همه با توجه به ای که برحال راجع به دیابت صحبت زیاد شده، گرچه قبلن هم صحبت داشتیم، اما باز هم میخواییم با دکتر صاحب رمضانی راجع به درمان و معالجات جدید و پیشرفتی که امروز برای دیابت با وجود آمده صحبت داشته باشیم. می دانیم که دیابت سالهای سال است که توسط دواها و داروهای مختلف کنترل و مراقبت می شه، اما امروز دواهای جدیدی آمده که می خواهیم یک معلومات کلی و عمومی را برای شما شنوندگان عزیز ارائه بکنیم تا در جریان باشین و بدانین که دواهای جدید با وجود آمده و می تانه دیابت به خوبی کنترل بکنه. ما چرا همش کنترل میگیم؟ به خاطر ای که می فهمیم که دیابت متاسفانه درمان و معالجه قطعی نداره. به این معنا که ما چیزی نداریم که کسی که دیابت میگیره، خدای نخواسته مرض شکر میگیره، با خوردن فلان دوا و دارو برای همیشه خوب شوه و دیگه نیازی به دوا نداشته باشه. همچون چیزی را نداریم، بلکه بیماران دیابتی تا آخر عمر خود در کنار بسیاری از مراقبت هایی که از نظر روش زندگی، رویه، تغذیه و کارهای زندگی باید داشته باشه، دوا و دارو هم در صورتی که نیاز باشه باید مصرف کنند. پس ما در دیابت کنترل و مراقبت داریم، کنترل بیماری داریم، کیور یا بهبودی کامل نداریم. این توضیحات برای دادم که شما یک زمینی داشته باشین. می دانیم که دیابت متاسفانه یک بیماری خاموش است، در بین بسیاری از آدم ها بدون علامت است و ممکنه اتفاقا در یک تست و آزمایش اتفاقی متوجه شوه که قندش بالاست و قند خونش حالت نرمال و طبیعی نداره. به خاطر اینمی فاکتورهای خطر میخوایم صحبتهایی را داشته باشیم و انشالله شما هم ما را همراهی بکنین، مخصوصا که میفهمیم تشخیص زودرس و اقدامات معالجوی مخصوصا داروها و دواهای جدیده باید بشناسیم که با همکاری و نظر متخصصین مربوطه، دکترای معالج، درمانها و کنترلهای مناسب برای مریضی در افراد دیابتی داشته باشیم. خب قبل از شروع بحث با دکتر سیب رمضانی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه با توجه به ای که امطور که مقدمتاً اشاره کردم ما بارها و بارها با حضور متخصصین و کارشناسان مختلف راجع به دیابت صحبت کردیم، میخوایم از حضور شما بپرسم که اصلاً از ضرورت کنترل و مراقبت از قند و شکر خون برای چیست دکتر صاحب، که اگر کنترل نشوه چی اتفاق ممکن است رخ بده؟
سلام، از فرصتی که در اختیار من قرار دادید متشکرم. ببینید، بالا بودن قند یه سری فعل و انفعالات بیوشیمیایی رو روی تمام ارگان‌های بدن ایجاد می‌کنه که این فعالیت‌ها و این ماحصل این تغییر و تحولی که در اثر قند بالا ایجاد میشه، فعالیت یا فانکشن اون عضو رو دچار اختلال می‌کنه و در بسیاری از موارد اگر این کنترل قند به تأخیر بیفته، عوارضی که در همون مدت در اثر بالا بودن قند ایجاد شده استیبل یا ثبات پیدا میکنه و در فرد ماندگار میشه.
بله.
و بعد درمان ما ممکنه دیگه تأثیری در بازگشت اون علائم و اون مشکلاتی که ایجاد شده نداشته باشه. بنابراین توصیه میشه که از همون ابتدا قند خون رو خیلی خوب کنترل بکنی تا بتونین جلوی عوارض رو بگیری.
بسیار خوب، بسیار خوب. پس با کنترل و معالجات مناسب میشه یک زندگی سالم و طبیعی مثل بقیه افراد داشت و عمر طولانی و طبیعی خود با این مریضی داشته باشیم. خب برای اینمی کنترل و معالجات دکتر صاحب چه نکات و موارد عمده را باید مد نظر ما باشه؟ یعنی یک کسی که مریض هست چی چیزهایی را باید به فکرش باشه توجه بکنه؟ میخوایم بفرمایید که اینمی معالجه و کنترل قند و شکر با چه وسائلی زیادتر ممکن است؟ در کل توصیه های شما چیست؟
ببینین، برای درمان دیابت فقط بحث دارو مطرح نیست و مدالیته های مختلفی رو ما باید در زندگیمون مد نظر قرار بدیم.
بله.
ببینیم، عمده ترین مشکل دیابت تسریع در عوارض قلبی عروقی هست و اون تسلب شرائق، که لازم هست ما علاوه بر کنترل قند به فاکتورهای دیگه مثل لایف استایل، شیوه زندگی درست، قطع مصرف سیگار، توجه به فشار خون بالا و توجه به کلسترول بد بالا داشته باشیم.
بله.
افزایش فعالیت فیزیکی در کنترل قند ما مؤثر خواهد بود و کمک میکنه که علاوه بر کنترل قند، از نظر روحی هم فرد یک شرایط مناسبی رو داشته باشه.
بله.
تغذیه مناسب دیابت رو به یک بیماری سایکوسوماتیک میگن. باعث این حالت شده که خب حالا نظرات مختلفه، ولی اون چیزی که همه روی اون متفق القول هستن این که شرایط روحی عصبی خیلی در کنترل قند مؤثر هست.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول‌ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام حضور بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی، فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داری: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه. در این موقع ما انسولین ترشح میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع دو یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک مؤثره و هم در دیابت نوع دو و هم در دیابت بارداری. حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه. وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه. داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرینیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه، قند ساده مثل قند، شکر، شیرینیجات، قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه. مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن، قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند رو پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین در حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
بهتر نیست به نظر شما توی خورد و خوراکمون بیشتر توجه کنیم و یه باید و نبایدهایی رو توی خوراکمون برای خودمون تعریف کنیم و برنامه ریزیش رو داشته باشیم؟ حتما که نباید مبتلا به بیماری دیابت شد که یاد بگیریم بهتر زندگی کنیم. اما اگر خدای نکرده مبتلا به بیماری دیابت هم هستین، نگران نباشین. با همین تغییرات کوچیک امروز بهتون گفتیم راحت میشه زندگی کرد، حتی همراه با دیابت.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد پژوهی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم مجید رمضانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض غدد و اندوکرینولوژی در ارتباط با بیماری دیابت نکات بسیار ارزشمندی را گفتند که اگر قند خون و شکر خون کنترل نشود، ما در زندگی دچار مشکلات بسیار زیادی میشیم و ای اختلال در قند خون میتونه اختلال عمل کرده در بسیاری از ارگانهای حیاتی بدن ما را به وجود بیاره و اختلالاتش هم اگر کنترل نشود، ضایعاتی که ایجاد میکنه ماندگار و طولانی مدت خواهد بود. تأکید شد که درمان قطعی نداره، اما باید کنترل شوه. میتونیم با کنترل مناسب یک عمر طبیعی و یک زندگی کاملا نرمال و سالم داشته باشیم. خطر اپیدمی و گسترش روز افزون دیابت بارها و بارها تأکید داشتند و مهمترین مسئله در ارتباط با دیابت و مهمترین خطر گفتن که مشکلات قلبی و عروقی است و در طول درمان و کنترل هم ما زیادتر باید مراقب مشکلات قلبی و عروقی به خاطر دیابت باشیم. برای همین تأکید شد که غیر از دواها، فاکتورهای دیگی مثل شیوه زندگی که باید تغییر بکنه، لایف استایل ما باید تغییر بکنه، دوری از دخانیات و سیگریت و چلم و هر رقم دود داشته باشیم، کنترل فشار خون باید منظم باشه، چربی خون اگر یک کسی داشته باشه باید منظما کنترل شوه، فعالیت و تحرک لازم، ورزش و فعالیت بدنی منظم و همیشگی و طولانی مدت و در طول زندگی باید وجود داشته باشه، شرایط روحی مناسب با دکتر صاحب اشاره کردن که بسیار مهم است، شاد بودن و دوری از استرس ها و تشویش ها و تغذیه مناسب، و اشاره داشتن که برحال این مشکلاتی مثل دیابت و شکر خون حتی به عنوان بیماری سایکوسوماتیک یاد میشه، یعنی بیماری که هم مسائل جسمی اونجا نقش داره و مشکل است و هم مسائل روحی و روانی. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نقاط جالبی در قسمت اول برنامه اشاره شد که نقطه عمدیش ای بود که برای کنترل و درمان دیابت و مرض شکر فقط مصرف دوا و دارو نیست، بلکه بسیاری از فاکتورهای دیگی اینا باید رعایت شود و ما باید این مسائل مراعات بکنیم تا مشکلات مثل دیابت و یا بد شدن و عوارض بسیار جدی و خطرناک دیابت و مرض شکر نداشته باشیم. اینال دکتر صاحب، این مریضی و اختلال شکر قند خون چرا و چگونه با وجود میآید؟ یک مختصر معلومات بدین.
ببینید بیماری دیابت یه بیماری مولتی فاکتوریال هست، علل مختلفی باعث ایجاد این حالت میشه.
بله.
از اینجا که شروع بکنیم، خود لوزالمعده میزان ترشح انسولینش به نسبت اون عدد قند بالاست. خب یه سری از داروها اومده توی این قسمت کارایی داره. در دستگاه گوارش ما جذب مواد غذایی بیش از اون حد یک فرد نرماله. خب یه سری از داروهای جدید ما اینجا اومدن و کارایشون رو اثبات کردن.
بله.
کبد معمولا مخصوصا در هنگام شب میزان زیادی قند تولید میکنه و خود این تولید کبدی قند در هنگام شب کمک میکنه که قندهای ناشتای ما بالا باشه. به همین خاطر هم هست که ما معمولا به بیمارای دیابتی توصیه میکنیم شام شبشون رو خیلی زودتر میل کنن، شام سنگین نخورن و هرچه به زمان خواب نزدیکتر میشن از مصرف غذاهای کالری دار پرهیز کنن.
بله.
یه مشکل دیگه هم که ما در دیابت داریم در خود کلیه هست که حالا در درمان نوین توضیح میدم یه سری از داروها اینجا اثر میکنن و کلیه ها یه مقداری در دفع قند یا گلوکوز از گردش خون دچار اختلال هستن. و اصلی ترین مشکلی که ما داریم که بحث چاقی هست، در پدیده چاقی که اتفاق میفته به همون میزان انسولینی که در بدن تولید میشه مقاومت نشون داده میشه و عضلات و بافت چربی قادر نخواهند بود گلوکوز رو به داخل خودشون بکشن و گلوکوز اجازه ورود به سلولهای چربی رو نداره و بنابراین در جریان خون و باقی میمونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در این لحظات پایانی میخوایم یک سوالی بپرسم، گرچه انشاءالله ما در ادامه برحال راجع به درمان ها صحبت میکنیم. امروزه در جامعه بعضی افراد پیدا شدن از اقشار مختلف، حتی ممکنه بعضی در جامعه پزشکی باشن، با تحصیلات بدون تحصیلات آکادمیک صحبت هایی را مطرح میکنن که برای درمان و معالجه دیابت و مرض شکر نیاز به دوا و درمان دارویی نیست. آیا این درست است؟ در ارتباط اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
چند تا احتمال رو اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدف درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که بالا نباشه بشه این کار رو کرد.
بله.
مثلا حتی بیماری که چون ما عدد 126 و بالاتر رو دیابتی محسوب میکنیم، ممکنه یه مریضی که یه مقدار چاق هست، فعالیت کمی داره، قند 145 150 داره، بتونه با رژیم و ورزش یه همچین کاری رو انجام بده.
بله.
ولی این که با ورزش به تنهایی اعداد قند بالا رو بتونیم کنترل بکنیم، نه اینطوری نیست. لایف استایل و کنترل وزن و رژیم غذایی مناسب نهایت اون معدل قند ایوانسی ما رو نهایت 1-2 میتونه پایین بیاره.
بله.
یعنی بیماری که قند اصطلاحا بیماران میگن قند سه ماهشون مثلا قند سه ماهشون 10، این در نهایت با تلاش زیاد میتونه ایوانسیش رو تا 8 پایین بیاره با رژیم غذایی و ورزش، ولی نمیتونه به اون اعدادی که ایدئال هست برسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث که مخصوصا راجع به درمان ها خواهد بود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
به نام خدا، با سلام و احترام خدمت همه شنوندگان گرامی. من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی. سوانه و مصدومیت های ناشی از بلایای طبیعی یا مسائل مربوط به رخدادهای طبیعی مثل زلزله، سیل، آتش فشان ها و قصه الاوزا، علارغم این که یک بسیار انعکاس روحی و روانی جدی رو بر جامعه تحمیل میکنه، ولی اندازه و رقم رخداد مرگ ناشی از این حوادث به اندازه حتی مثلا سوانه ترافیکی هم نیست، هرچند که مسئله با اهمیتی است و باید بهش به درستی پرداخته بشه. نکته مهم این هست که متاسفانه در کشورهای کم درآمد و درآمد متوسط که کشور ما هم در این رده قرار میگیره، مسئله مصدومیت ها مسئله خیلی جدی تری هست نسبت به بقیه کشورهای با درآمد بالا، چرا که اونها توانستن در طی دهه های گذشته مسئله رو خوب در جوامعشون شناسایی کنن، تمهیدات لازم برای کنترل و پیشگیریش رو اعمال بکنن. تو انواع حوادث بالاخره حدود 90% کل مصدومیت‌هایی که در دنیا رخ میده متاسفانه فقط در کشورهای با درآمد کم و متوسط هست. اگه ما بتوانیم مرگ ناشی از مصدومیت‌ها رو کنترل بکنیم، از اینکه 4.5 تا 5 سال میتونیم امید به زندگی در بعد و تولد رو در جامعهمون افزایش بدیم. از هزینه‌ای هم که به جامعه تحمیل میشه، خب حدود 10 تا 15% کل هزینه‌های درمانی که تو کشور ما صرف مردم میشه فقط به مصدومین اختصاص داره و سهمی که از درآمد ناخالص ملی کشور هم بابت مصدومیت‌ها باید پرداخته بشه بسیار بالاست. ما در کشورمون خیلی آمار دقیقی راجع به انواع مصدومیت‌ها و بار اقتصادیش نداریم، ولی فقط در مورد سوانه ترافیکی ما سالانه حدود 39 میلیارد دلار، یعنی یه چیزی حدود 6.5% کل درآمد ناخالص ملیمون رو مجبوریم خرج سوانه و مصدومیت‌ها بکنیم. برای مصدومیت‌ها یک بُعد ریالی و مالی مستقیم داره، ولی یک بار و هزینه هنگفت تری داره که بیشتر نامحسوس است و خیلی ریالی نیست، مثل احساساتی که از جامعه جریحه دار میشه، تبعات سوء ناشی از این مصدومیت ها که رو بازماندگان به خصوص کودکانی که از این مصدومیت ها زنده میمونن و والدینشون حالا توی یک تصادف رانندگی یا یک اتفاق مشابه دیگه ای از دست میدن، بار اینها خیلی بیشتر هست. بسیاری از ناهنجاری های رفتاری که حتی ممکنه تا نسل ها رخ بده، یا بار روانی که بعد از یه حادثه در قربانیان رخ میده، کسی که عزیزانش رو از دست میده، سوگ و داغ دیدگی که از این مصدومیت ها حادث میشه، همه اینها کمک کرده که هزینه زیادی رو به جامعه تحمیل بکنه. در نتیجه لازم هستش که ما وقتی که راجع به بار ناشی از مصدومیت ها صحبت میکنیم فقط به مرگ نگاه نکنیم. مرگ یه بخش کوچکی از بار ناشی از مصدومیت ها است، یا مبلغ ریالی که جامعه باید بابت خدمات درمانی، پزشکی، امثال اینها بپردازه، یا خسارت هایی که به مردم وارد میشه، به خانواده ها، به ساختمون ها، به خودروها و امثال اینها، اینا بخش نسبتا کوچکی هست در مقابل بار غیر مستقیمی که حادث میکنه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکین چای به جانب فردای بهتری،
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
موسیقی سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چه مره خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستی ایرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. دوستان عزیز، امروز مصادف است با سال روز شهادت امام هادی علیه السلام که این مناسبت را خدمت شما تسلیت عرض می کنیم. با ما در برنامه امروز ایران گشت همراه باشید. در استان سیستان و بلوچستان در کنار جاده زابل و زاهدان منطقه باستانی به نام شهر سوخته وجود دارد. این شهر هزاران سال قدمت داشته و یکی از شگفتی‌های تاریخ ایران باستان به شمار می‌رود که در فهرست میراث ملی و سازمان یونسکو به ثبت رسیده است. در برنامه امروز ایران گشت قصد داریم ببینیم شهر سوخته کجاست و چه اسراری درون آن نهفته است. با ما همراه باشید. شهر سوخته زابل یکی از قدیمی ترین شهرهایی است که اولین آثار تمدن شهرنشینی را در نیمه شرقی ایران تجربه کرد. در واقع این دولت شهر باستانی یکی از اولین مکانهایی بود که مردم تصمیم به یکجانشینی گرفتند. این شهر در زمان خود پیشرفته ترین فرهنگ و تمدنها را داشت که در حالت کلی بیش از 280 هکتار وسعت دارد. طبق تحقیقات انجام شده، قدمت شهر سوخته زابل به بیش از 5000 سال هم میرسد. مردم در فاصله بین 1800 تا 3200 سال پیش از میلاد با تمدن شهرنشینی در این شهر زندگی کردند. یعنی بیش از 1400 سال زندگی در این شهر جریان داشته است. در واقع تمدن کشف شده در شهر سوخته همردیف با تمدن جیرفت و دوران برنز است. این شهر در ساحل رودخانه هیرمند و دریاچه هامون ساخته شده بود که دلیل اصلی تصمیم به یکجانشینی مردم به شمار می رفت. شهر سوخته یکی از غنی ترین آثار باستانی ایران به شمار می رود که در کنار بندر چابهار یکی از محبوب ترین دیدنی های سیستان و بلوچستان است. هرچند که به دلیل اقلیم و آب و هوای گرم و خشک سیستان و بلوچستان توجه زیادی به این اثر ارزشمند نمیشه، اما اسرار شهر سوخته به تنهایی میتونه شگفتی هر کسی را برانگیزد. پس از بازدید از گنجینه های ارزشمند این شهر و تمدن غنی که در بیش از 4800 سال پیش در این شهر جریان داشته پی خواهیم برد.
جنوب شرق ایران که امروز استانهای کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان رو در بر میگیره، منطقه‌ای که به خاطر موقعیت جغرافیایی ویژه‌اش جمعیت کمی داره. پیشتر از این تصور میشد که در دوران کهن هم اوضاع به همین ترتیب بوده، اما حدود 4 دهه پیش باستانشناسا پی بردن که این منطقه نه تنها مسیر ارتباطی بین تمدن‌های شرق و غرب بوده، بلکه حلقه اتصال و مکمل تمدن‌های ماوراءالنهر در شمال، سند در شرق و بین النهرین در غرب هم محسوب می‌شده.
تا
پروفسور توزی، باستانشناس معروف ایتالیایی و کاشف شهر سوخته، حتی وجود حیات و تمدن در این شهر رو به هزاره هشتم پیش از میلاد نسبت داده. اهمیت شهر سوخته از دو جنبه است. اول اینکه در حدود سالهای 3200 تا 2200 پیش از میلاد مهمترین مرکز استقرار در سیستان بوده و مهمتر اینکه با 151 هکتار وسعت در 2500 سال پیش از میلاد بزرگترین شهر و مرکز تمدن در دنیای شرق تمدن فارس بوده. عده‌ای هم معتقدند شهر سوخته شهر معروف رستم بوده که بهرام با مالیدن نفت به چارگوشه شهر اونو به آتش کشیده و تو روایت دیگه شهر سوخته رو شهر سوته نامیدن به معنای شهر بزرگ. آثار موجود در این شهر به دو دلیل در طول هزاران سال به همون صورت دست نخورده و سالم باقی مونده. اول، انحراف رود هیرمند از مسیر و بستر خودش هنگام طغیان و دیگری بالا اومدن مداوم نمک به قشر سطحی زمین. نمک لایه خشک و سیمانی در سطح زمین ایجاد کرده. این قشر ساروجی از تخریب آثار و اشیا جلوگیری کرده و مهمتر اینکه باعث حفظ آثار بیولوژیک زیر خاک شده. به همین خاطر باقی مونده موی سر، چوب، پارچه، تناب، حتی بذر و دونه انواع گیاهان به همون حالت اولیه هنوز به چشم میخوره. پروفسور توزی درباره شهر میگه برای تعیین موقعیت شهر حفاری‌های عمقی و سطحی در نقاط مختلف انجام شد. شکل قدیمی شهر و ساختمان‌های شهری پدیدار گشت و معلوم شد این شهر در 3200 قبل از میلاد ساخته شده و در 2200 قبل از میلاد ناگهان از بین رفته. عمر این تمدن 900 سال بوده.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن با جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به شهر سوخته زابل آمدیم و دیدن می‌کنیم از این اثر تاریخی و باستانی. با ما همراه باشید تا برخی از آثار وجود تمدن در شهر سوخته را خدمتتان معرفی بکنیم. شهر سوخته یکی از مدرن ترین تمدن ها را داشته، به طوری که علم پزشکی نیز یکی از پیشرفته ترین دوران خود را در این شهر می گذراند. سالها پیش جسد زنی در این شهر پیدا شد که یک گوی تیره در چشم سمت چپ او قرار داشت. روی این گوی دایره‌ای به شکل مردمک چشم و خطوطی باریک از سیم طلا به شکل مویرک های روی سفیدی چشم وجود داشت. تحقیقات متخصصان و باستانشناسان این گوی را به چشم مصنوعی نسبت داد. این گوی پس از هزاران سال هنوز هم کاملا سالم است. جنس آن را از قیر طبیعی و مخلوطی از نوعی چربی جانوری می دانند. طبق گفته محققان این چشم مصنوعی اولین چشم مصنوعی جهان است که قدمت آن به بیش از 3000 سال هم می رسد. اونا معتقدند چشم مصنوعی شهر سوخته متعلق به زنی حدوداً 30 سال است. این چشم با دو بند چرمی در جایگاه چشم چپ او قرار داده شده بود. چشم مصنوعی همکنون در موزیمی در جنوب شرق زاهدان نگهداری می شه. شگفتی های شهر سوخته تمامی نداره. یکی دیگه از اعجاب انگیزترین یافته های پزشکی در شهر اولین جراحی جمجمه جهان است. جمجمه در شهر پیدا شد که آثاری از شکافتگی مثلثی شکلی در سمت راست آن دیده می شود. محققان آن را با یک جراحی مغز نسبت می دهند که در زمان باستان روی یک دختر 12 الی 13 ساله انجام شده است. آثار باقی مانده روی جمجمه نشان می دهد که این جراحی به منظور خارج ساختن مایع جمع شده در مغز انجام شده بود، هرچند که دختر 13 ساله چند ماه پس از جراحی فوت شده بود. بیش از 50 سال پیش به طور تصادفی قبری در شهر سوخته کشف و به دنبال آن از گورستان بزرگ در این منطقه توسط باستانشناسان و متخصصین رونمایی شد. قبرهای این گورستان همگی از خشت خام ساخته شده بودند، اما تفاوت‌هایی در شکل و اندازه قبرها دیده می شود. طبق گفته محققین این تفاوت‌ها نه به جنسیت یا سن و سال، بلکه به طبقه اجتماعی افراد و باورهای مذهبیشان مربوط می شود. یکی دیگه از اسرار شهر سوخته خطکشی با دقت بالاست که در این شهر کشف شده. این خطکش در حدود 10 سانتی متر طول و 0.5 میلی‌متر دقت داره که رقمی شگفت‌انگیز برای بیش از 4000 سال پیش به شمار می رود. جنسی خطکش از چوب آبنوس است. این خطکش تمدن و صنعت پیشرفته 5000 سال پیش را در این شهر به خوبی نشان می دهد. جالب است بدانید نخستین انیمیشن جهان هم در منطقه شهر سوخته کشف شد و شگفتی جهانیان را برانگیخت. این انیمیشن در واقع نقش بزی است روی یک جام سفالی که در 5 حرکت می جهد و از شاخه تغذیه می کند. این جام سفالی در گوری 5000 ساله یافت شده است. باستانشناسان با بررسی تکرار هدفمند این طراحی شگفت‌انگیز دریافتند که هنرمندی که این طراحی را خلق کرده قصد داشته حرکتی هدفمند را به نمایش بگذارد. این طراحی نخستین انیمیشن تاریخ به شمار می رود. جواهرسازی هم مانند اغلب هنرها در شهر سوخته رواج داشت. جواهراتی در شهر پیدا شده که نشان می دهد مردم در زمان از فلزات گرانبهایی مثل طلا و سنگهایی مثل عقیق، مرمر، لاجورد و فیروزه گردنبندها و جواهرات تزئینی زیبایی می ساختند. و اما یکی دیگه از شگفت‌انگیزترین اسرار شهر سوخته کشف لوله‌کشی آب و فاضلاب است. هنوز هم بقایایی از لوله‌کشی آب و فاضلاب با استفاده از لوله‌های سفالی در شهر به چشم می‌خورند. لوله‌هایی که در دیوارها و زیر زمین مدفون شدن و در فاصله های چند متری لوله‌ای به بیرون راه دارد که احتمالاً لوله فاضلاب بوده است. از سایر مکشوفات این منطقه باستانی هم میتونیم به سفال‌های با اثر امضای سفالگر، چکش، سوزن، شانه، سنجاق سر زنانه، کفش و کمربند، انواع بذرها مثل بذر خربوزه، حبوبات، ماهی خشک شده، برنج، کوره های سفالگری و کوره ذوب فلزات اشاره بکنیم. همچنین صنعت کفاشی و بافندگی هم در شهر رواج داشته. همون قسم که آثاری از پارچه ها و لوازم چرمی مانند کفش و کمربند در شهر کشف شده است. خدمت شما دوستای عزیز عرض بکنیم که اقلیم شهر سوخته یکی از کم بارش ترین اقلیم ها در ایران به شمار میرن. میزان بارش سالیانه پایین و دمای بالا به خصوص در تابستان ها این منطقه را به یکی از گرم ترین مناطق تبدیل کرده است. به علاوه بادهای فصلی شدید هم به طور مداوم در این منطقه وزیده و منجر به طوفان های در آن می شوند. در واقع دمای هوا در شهر در اغلب مواقع گرم است. حتی در زمستان ها که دمای هوا کمتر از 15 درجه سانتیگراد نمی شود. به این ترتیب سفر به شهر سوخته معمولا در فصل های خنک‌تر مانند اواخر پاییز و اواخر زمستان بهتر به نظر می رسد. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و از شهر سوخته، این مکان باستانی و تاریخی در استان سیستان و بلوچستان دیدن بکنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی بدر آزنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. یکی دیگه از برنامه‌های روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. با مناسبت پنجمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، همایش بین المللی الغالبون با حضور شخصیت‌های برجسته جمهوری اسلامی ایران و افغانستان و برخی دیگر کشورها در مجتمع فرهنگی آفتابه ولایت مشهد برگزار شد. گزارش بشنوید از همکارم غزل حسین‌زاده.
به مناسبت پنجمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، همایش بین المللی الغالبون با عنوان شهدای امت چشمانداز مقاومت در مجتمع فرهنگی آفتاب ولایت مشهد شامگاه شنبه 8 جدی برگزار شد. این همایش با حضور شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از کشورهای مختلف منطقه و به همت بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران برگزار گردید. امیرالله شمقدری، معین امنیتی انتظامی ولایت خراسان رضوی، در سخنانی با اشاره به سالگرد شهید سلیمانی گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران محور مقاومت را تکثیر کرده است و دشمن از همین رو از جمهوری اسلامی هراس دارد. او تاکید کرد که دشمن با عملیات روانی و رسانه‌ای تلاش می‌کند جبهه مقاومت را تضعیف کند و امت اسلامی باید هوشیاری خود را حفظ کنند.
امروزه عملیات روانی دشمن به تمام و کمال در حال طراحی و اجراست. امروزه رسانه می تواند حکومت ها را ساقط کند، مگر اینکه انسان های بصیر نقشه دشمن را متوجه شود.
حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران، در این همایش به مقاومت مردم فلسطین و لبنان اشاره کرد و گفت:
امروز مقاومت در مقابل جبهه استکبار و مولود نامشروع آن در منطقه رژیم کودک‌کش اسرائیل از سنگ و فلاخن تبدیل به مقاومت با موشک‌های بالستیک و پهپادهای پیشرفته و مدرن شده است. جغرافیای مقاومت از جنوب لبنان و غزه به دریای سرخ و شبه جزیره عرب و دیار بین النهرین گسترش یافته است.
عبدالرؤوف توانا از شخصیت‌های علمی و جهادی افغانستان در سخنان خود سردار شهید سلیمانی را شخصیتی برکت بخش در مقاومت منطقه توصیف کرد و گفت: مقاومت با از دست دادن شهدای چون سردار سلیمانی نه تنها کاهش نیافت، بلکه اکنون چون چراغی فروزنده تر از گذشته می درخشد. حجت الاسلام دکتر شفقت الحسین از شخصیت‌های علمی و سیاسی پاکستان در بخشی از سخنان خود به حوادث اخیر سوریه اشاره کرد و از کسانی که مدعی آزادی سوریه هستند خواست تا توضیح دهند که سوریه را از دست چه کسانی آزاد کرده و به دست چه کسانی سپردند. ابو عارف نماینده مجلس اعلای عراق نیز به نقش سردار سلیمانی در نابودی داعش در عراق و سوریه اشاره کرد و گفت کمیته های مردمی که توسط شهید سلیمانی در این دو کشور ایجاد شد نقش کلیدی در شکست داعش داشت. حسن البغدادی عضو شورای مرکزی حزب الله لبنان در سخنان خود مقاومت را عامل عزت مسلمین دانست و گفت کسانی که از جهاد و سلاح خود دست برداشتند به ذلت دچار شدند، اما کسانی که از ناموس و عزت خود دفاع کردند سربلند شدند. در این همایش ابو شریف نماینده جهاد اسلامی در ایران جایگاه مقاومت در منطقه را تشریح کرد و به عملیات‌های بزرگ مقاومت اشاره کرد که رژیم صهیونیستی را با ضربات سنگین مواجه کرده است. محمد ظاهر وحدت والی سابق ولایت سرپل افغانستان نیز در این مراسم به جایگاه شهید سلیمانی به عنوان محور مقاومت پرداخته و نقش او را در تقویت وحدت اسلامی ستود. این همایش با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی میان ملت‌های مسلمان و با هدف بزرگداشت پنجمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و همچنین بزرگداشت شهدای مقاومت و تبیین چشمانداز روشن آن در منطقه پایان یافت.
آستانه پنجمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و بزرگداشت شهدای مقاومت، شب شعر مقاومت به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران با حضور شاعران و شخصیت‌های افغانستانی در مدرسه علمیه حضرت قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف برگزار شد. شاعران افغانستانی حاضر در این مراسم اشعار خودشان را با محوریت موضوع مقاومت قرائت کردند. لازم به ذکر هست که هدف از برگزاری این مراسم دفاع از آرمان‌های جبهه مقاومت اسلامی و محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش اسرائیل اعلام شد. دعوت می‌کنم که گزارش بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
ای پلنگان غیرت، ای مردان فولادی نما.
با هر کلمه‌ای که بر زبان می‌آید صدای جبهه مقاومت به جهان می‌رسد، از شهر مشهد تا سرزمین‌های اشغالی در قلم شاعران افغانستانی.
آسمان باز نور باران شد، گاه معراج عهد و پیمان شد. شهد القدس قدسیان بردند.
با دست ها تکرار کن خط و نشان را، بیتاب کن تلویزیون‌های جهان را.
در شب شعر مقاومت شاعران با کلمات خود روایتگر داستان مقاومت و خون شهیدانی خواهند بود که در راه آزادی به شهادت رسیدند.
مقاومت امروز ما مقاومت هویتی است. یک هویت بزرگ به نام جهان اسلام در خطره. هم هویت اعتقادی است به معنای بزرگش.
اوریانم لشکر فاطمیون است، هر آنجا که توی نام سردار سلیمانی تنها که توی.
سوز 40 ساله و داغ دلش آورده گواه، غزه داغیست نشان جگری نصر الله. تشنگان قدح خون که چنین خونخوارن، ابرها بادمشان یک سر خون میبارن.
اشعاری که به وضوح مردهای ظلم را در مینوردد و به گوش دنیا میرساند که فلسطین و مقاومت همیشه در قلب ما خواهد ماند.
سابقه ادبیات به شعر در همه ملت ها در همه طبقه اثر خودش داشته در کل تاریخ. امروز هم شعر دنبال عامل مهمی داره، احساسات ره میتونه برد به انگیزه.
هزار صخره وحشیست پیش روی گلت، به غیر زخم نچرخد زبان سنگ.
علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
چنان که شما دوستان شنوندم مطلع هستید، در 13 جدی سال گذشته همزمان با 4 سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و چند تن از یارانشان در شهر کرمان شاهد وقوع 2 حمله تروریستی